ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبان شما هستم. در آغاز مطالب خبری ما در این 60 دقیقه میشنوید که قرار است رئیس جمهور افغانستان نا وقت امروز در یک سفر رسمی عازم هند شود. در مورد این مسافرت رئیس جمهور اشرف غنی با سفیر هند در کابل هم مصاحبه داریم. برنامه فکر نو با جوانان نیز در انتظار شماست. پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. در اخبار جهان تا لحظات دیگر می شنوید که شمار تلفات بارندگی های سنگین و تندباد ها در شمال غرب پاکستان به 45 تن رسیده است و مقام های نیپولی می گویند بر اساس ارقام تازه 3700 تن در نتیجه زلزله مرگبار در آن کشور جان دادند. نخست تازه ترین خبرهای افغانستان با لیزا حیدری.
احمد ضیاء مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از یک حمله راکتی در ولایت بدخشان جان به سلامت برد. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی شام امروز تا یک سفر رسمی به هند برود و لوی سرنولی افغانستان 49 دوسیه قتل عاملین قتل فرخنده را امروز به محکمه ذی‌الصلاح فرستاد. احمد ضیاء مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از یک حمله راکتی در ولایت بدخشان جان به سلامت برد. جنرال غلام حیدر حیدر رئیس ارکان قول اردوی 209 شاهین به رادیو آزادی گفت که آقای مسعود در ولسوالی بارک بدخشان از وضعیت امنیتی بررسی داشت که یک راکت در یک منطقه دور از وی موقعیت اصابت کرد. به گفته آقای حیدر در این رویداد به هیچ کس آسیب نرسیده است. در این حال رئیس ارکان قول اردوی 209 شاهین به رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این سو عملیات نظامی به هدف پاکسازی مناطق ولسوالی جرم بدخشان از وجود مخالفین جریان دارد. جنرال غلام خان حیدر میگوید که تا حالا 18 مخالف مسلح در این عملیات کشته شدند. در این حال وزارت دفاع با نشر اعلامیه گفته که 4 تن از قماندانان مشهور مخالفین مسلح که در حمله بر پوسته های پلیس در قریه آبخشت خستک بدخشان دست داشتند کشته شدند. مسئولان محلی ولایت قندوز میگویند که اگر نیروهای امنیتی مجهز به کمک‌های نیروهای دیگر در ولسوالی امام صاحب نرسند، ممکن این ولسوالی تا شام امروز سقوط و در کنترل مخالفین مسلح در آید. امان‌الدین قریشی ولسوال امام صاحب به رادیو آزادی گفت که درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین در ناحیه اول بازار ولسوالی به شدت جریان دارد. آقای قریشی از دادن جزئیات در مورد تلفات ناشی از این رویداد خودداری کرد. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی شام امروز تا یک سفر رسمی به هند برود. قبلا گفته شده بود که این سفر پس از ظهر امروز صورت میگیرد، اما به دلایل نامعلوم به شام امروز به تعویق افتاد. قبل از این اجمل عبید عابدی سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که در این سفر تمرکز بیشتر روی مسائل اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و زراعتی خواهد بود. و لوی سرنولی افغانستان 49 دوسیه عاملین قتل فرخنده را امروز به محکمه ذی‌الصلاح فرستاد. بسیر عزیزی سخنگوی نداره در یک نشست خبری گفت که در مورد این دوسیه ها محاکم نظامی و ملکی تصمیم خواهند گرفت. فرخنده 40 روز پیش از امروز به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی شماره از افراد خشمگین در مقابل زیارت شاه دوشمشیره کابل به قتل رسید. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با جاوید نعیمی باشید.
ادامه خبرها. تعداد تلفات زلزله مرگبار در نیپال به بیش از 3700 تن رسیده است. مقام های نیپالی امروز گفتند که در این رویداد حدود 6500 تن دیگر هم زخمی شدند. بر اساس گزارش ها پس لرزه ها دیروز باعث سرازیر شدن برفکوچ های بیشتر در سلسله کوههای همالیا شد. مؤسسه های کمک رسانی و مقامات میگویند که بسیاری شفاخانه های نیپال پر از زخمی شده و کمبود ادویه و مواد طبی احساس می شود. مقام های سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کردند که تندبادها شاید مردم را که در بی سرپناهی به سر می برند تهدید کند. همچنان از کمبود واکسین برای وقایع برخی بیماری ها سخن گفته شده است. بعض کشورهای همسایه نیپال کمک رسانی را که شامل آب، مواد طبی و خوراکه می شود با آن کشور آغاز کردند و در بیش از 80 سال گذشته زلزله به این شدت در نیپال سابقه نداشته است. شمار تلفات بارندگی های سنگین و تندبات ها در شمال غرب پاکستان به 45 تن رسید. مشتاق غنی وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا می گوید تندبات های دیروز همچنان بیش از 200 تن را زخمی ساخته است. بارندگی و تندبات باعث تخریب ساختمان ها، شکستن درخت ها و قطع برق در برخی مناطق شده است. و گفته وزیر اطلاعات خیبر پشتونخوا، وضعیت اضطراری در تمامی شفاخانه های محلی در پشاور و سرتاسر ایالت خیبر پشتونخوا اعلان شده است. منیر اعظم یک مقام مسئول در پشاور میگوید که بارندگی و تندبات های دیروز به زیربناها خسارات زیاد وارد کرده است. اردوی پاکستان شمار از نظامیان را برای عملیات جستجو، نجات و کمک رسانی به منطقه فرستاده است. ماموریت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان را مورد انتقاد شدید قرار داده است. کورنیلا جونکر، مسئول این سازمان در امور نهادهای دموکرات و حقوق بشر، امروز گفت که نبود احزاب مخالف معتبر باعث شد تا نورسلطان نظربایوف در انتخابات برنده شود. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان میگوید که نظربایوف در انتخابات دیروز 97.7% رأی گرفته است. ولادیمیر فوس، معاون کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان، گفت که بیش از 95% افراد واجد شرایط رأی دهی در انتخابات دیروز شرکت کردند. بر اساس پیام هایی که از تمامی دفاتر محلی کمیسیون انتخابات از آستانا و الماتا به دست آمده، مشارکت مردم در جمهوری قزاقستان در مجموع 95.11% بوده است. نظربایوف که 74 سال عمر دارد، بیش از 25 سال است که قزاقستان را رهبری می کند. او مخالفان سیاسی خود را کنار زده و رسانه ها را در این کشور تحت کنترل جدی خود دارد. رهبران اتحادیه اروپا امروز در کیف با پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، دیدار می کنند. انتظار می رود آنها روی توافقنامه منسک در ماه فوریه به منظور آتش بس در شرق اوکراین امضا شد تمرکز کنند. این توافقنامه باعث کاهش بحران در آن کشور شد، اما از برخی تخطی ها از آتش بس توسط نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه سخن گفته می شود. انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا روی وضعیت اقتصادی و اصلاحات سیاسی در اوکراین هم سخنرانی کنند. پروشنکو پیش از این خواسته بود تا نیروهای حافظ صلح اروپا از آتش بس در اوکراین نظارت کنند. این موضوع هم قرار است در جریان دیدارهای امروز رهبران اروپایی در کیف مورد بحث قرار گیرد. و دو پلیس تاجیکستان به اتهام وارد کردن فشار بر شمار از مسلمانان که ریششان را بتراشند شدیداً سرزنش شدند. مقام های تاجیکستان هشدار دادند که اگر چنین برخورد با مسلمانان ادامه یابد، پیامدهای ناگوار خواهد داشت. اکرام عمرزاده، معین وزیر داخلی تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت پس از آن که باشنده های منطقه سوخت از دو افسر پلیس به خاطر تراشیدن اجباری ریششان شکایت کردند، هر دو نظامی به صورت رسمی سرزنش شدند. به گفته آقای عمرزاده، آنها به حوزه های محلی پلیس گفتند که با مردم در مورد افرادگرایی صحبت کنند، اما نه اینکه با جبر و فشار با مردم برخورد کنند. اخیرا گزارش های زیاد نشر شدند که نیروهای پلیس تاجیکستان به صورت فزاینده مردم را به تراشیدن ریششان مجبور می سازند. پایان خبرها.
ساعت 3:08 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. مسافرت رئیس جمهور افغانستان به هند برای چند ساعت به تأخیر افتاده است. افغان ها از دیدار رئیس جمهور اشرف غنی از هند چه انتظار دارند؟
ملت افغانستان توقع بزرگی را که در این زمینه داره او از امور اقتصادی و از امور سیاسی است که هند تا هنوز با افغانستان روابط بسیار تنگاتنگ و نزدیک داشت.
مقام های هندی میگویند در جریان سفر رئیس جمهور غنی به دهلی روی مسائل سیاسی، امنیتی و توسعه اقتصادی میان دو کشور بحث خواهد شد.
And obviously, as you know, that there is great interest in India on what happens in Afghanistan. We are giving it a very high status. It is a state visit.
سفیر هند در کابل بود. مصاحبه ما با امر سینا در نیمه دوم پخش می شود. انتظار می رود وزیر خارجه امریکا با همتای ایرانیش در حاشیه اجلاس منع سلاح اتمی سازمان ملل متحد روی توافقنامه نهایی در خصوص برنامه اتمی ایران صحبت کند. برنامه فکر نو با جوانان هم در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشن پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 3:10 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام امروز رهسپار هند شود. قبل از این گفته شده بود که آقای غنی ظهر امروز به هند سفر می کند، اما این مسافرت برای چند ساعت به تأخیر افتاده است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
نخستین سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند بنابر دلایل نامعلوم برای چند ساعت بعد تأخیر افتاده است. گفته شده بود که آقای غنی ظهر امروز دوشنبه به آن کشور می رود، اما برخی از منابع می گویند که قرار است این سفر شام امروز صورت گیرد. بر اساس معلومات رئیس جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی در سفرش به هند روی مسائل اقتصادی، زراعتی، تجارتی و ترانزیتی تمرکز خواهد کرد. چشم ها به انتظار دستاوردهای سفر رئیس جمهور غنی به هند دوخته شدند. ولسی جرگه افغانستان هم امیدوار است تا این سفر پر دستاورد باشد. محمد عمر ننگیالی رئیس کمیسیون روابط بین المللی این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با احتمال قوی این سفر روی وضعیت افغانستان تاثیر مثبت بر جا خواهد گذاشت.
این اولین سفر رئیس جمهور به هندوستان است. در این سفر در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی صحبت خواهد شد. مطرح کردن خواست کمک‌های اقتصادی و نظامی در این سفر ضروری است، زیرا افغانستان با نیاز دارد. پس از پایان سفر رئیس جمهور واضح خواهد شد که در این مسائل تا چه حد پیشرفت صورت گرفته است.
قبل از این امر سینا سفیر هند در کابل به رادیو آزادی گفته است که مقام‌های هندی در سفر رئیس جمهور به هند با وی در مورد مسائل سیاسی و امنیتی صحبت خواهند کرد. آقای سینا همچنان گفته است که آنها نسبت به موقف افغانستان در رابطه با پاکستان نگرانی ندارند، اما آگاهان امور تاکید می‌کنند که حکومت افغانستان نیازمند آن است تا توازن را در رابط با کشورهای همسایه و منطقه حفظ کند. غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان و یکی از این آگاهان در این مورد چنین نظر دارد.
افغانستان په ډیر جدي بڼه په سیمه کې د خپل اړیکو توازن او تعادل اصل ته ضرورت
لري. افغانستان به ګونه جدي نیازمند رعایت اصل توازن در روابط منطقوي اش است. از همین سبب هم رئیس جمهور در سفرش به هند نگرانی های را دور می سازد که گفته می شود افغانستان در روابطش با کشورهای منطقه یک جانبه عمل کرده است، در حالی که چنین نیست و هند برای افغانستان مهم است.
یو اړخ نیولای داسې بنوي هند افغانستان لپاره مهم دی.
به اساس گزارش ها حکومت افغانستان تقاضای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور در رابطه به خواست کمک نظامی از هند را مجددا مطرح خواهد کرد. هند از جمله کشورهایی است که در 13 سال گذشته در بازسازی افغانستان کمک قابل ملاحظه ای را انجام داده است. پس از سقوط رژیم طالبان، هند در بخش های مختلف با افغانستان حدود 2 میلیارد دلار کمک کرده است. سحر لیوال، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که برخی منابع گفتند که سفر رئیس جمهور افغانستان به هند برای چند ساعت به تأخیر افتاده است. قرار است محمد اشرف غنی در یک سفر رسمی شام امروز رهسپار هند شود. کارشناسان در مورد اهمیت مسافرت رئیس جمهور اشرف غنی به هند نظریات متفاوت دارند. سحر لیوال با محب الله شریف یکی از کارشناسان صحبت کرده و نخست از وی در مورد اهمیت سفر رئیس جمهور افغانستان به هند نظرش را پرسیده است.
از جایی که رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به کشورهای منطقه و کشورهای همسایه سفر داشت، همه و توقع سیاسی ای بود که آقای اشرف غنی هم تو سفر را به هند هم داشته باشد، سریعتر از این که حال تقریبا به درازا کشیده شد. اما باز هم ملت افغانستان و ملت هندوستان از این دیدار که بین طرفین انجام میشه و توقع میره که به امور سیاسی و به امور اقتصادی تمرکز خاص خواهد بود، در این دیدار دستاوردهای خوب را به هر دو ملت داشته باشه و همچنان ملت افغانستان توقع بزرگی را که در این زمینه داره او از امور اقتصادی و از امور سیاسی است که هند تا هنوز با افغانستان روابط بسیار تنگاتنگ و نزدیک داشت و همچو یک روابط مستقیم، مستحکم و پایدار بعد از این هم باقی بماند.
بله، به کدام مسائل بیشتر نیاز است تا در این سفر مورد بحث قرار بگیرم؟
بزرگترین نقطه ای که فکر میکنم به اون نیاز است ایست که افغانستان زیاد در این دیدار خود به امور اقتصادی و امور بازرگانی تمرکز زیاد داشته باشد و همچنان طرف هندی را به این متقاعد بسازه که هیچ وقت افغانستان کشور نخواهد بود که به ضد اونها یا به خاطر نزدیکت به پاکستان به ضد پالیسی هندی از افغانستان استفاده شود و به این شکل اینها نتانند که بالای افغانستان اعتماد بکنند.
گفته میشه که رئیس جمهور غنی در این سفر ممکن است خواست همکاری نظامی را از هند مطرح بکنه. به نظر شما پاسخ هند در این رابطه چی خواهد بود؟
نظر به پیمان استراتژیکی که افغانستان با هند داره و تعهدی که در اونجا از طرف هند به افغانستان داده شده یا مسئولیتی که در اونجا اونها دارن یا از نگاه اخلاقی حتی اونا در اونجا قبول کرده بودن که نیروهای افغانی را اونها آموزش بدن، تجهیز بکنن و در عرصه نظامی با افغانستان همکاری نزدیک داشته باشن. اگر چنین موضوع به عمل کشانیده میشه بهترین فرصت را امروز هندوستان داره که در منطقه با افغانستان از این چالش های امنیتی که افغانستان با او روبرو است افغانستان را یاری بکنه تا از این چالش ها بیرون بیاید.
آقای شریف، سفارش شما به حکومت افغانستان بر رابطه به حفظ توازن روابط میان هند و پاکستان چی است؟ حکومت چگونه پالیسی را باید در پیش بگیره که روابط با یکی از این دو کشور به روابط کشور دیگر صدمه نزنه؟
خب در این راستا ما میتونیم یک پالیسی بسیار واقعی و بسیار مهمی را داشته باشیم. خطوط سرخ ما باید معلوم باشه در ارتباط با سیاست خارجی و در این حال تمام مسئولین افغانستان و حکمرانان افغانستان وقتی که بیرون میرن یا با پاکستان یا با هندوستان دیدار داشته باشند باید به شکل واقعی و عملی به اونها این اطمینان بدن که هیچگاه افغانستان در برابر روابطی که با کشور مقابل داره من حیث حریف و من حیث کسی یا طرفی که بالایش اعتماد کردن میتونن نیست.
محب الله شریف یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در مورد مسافرت رئیس جمهور افغانستان به هند با سفیر هند در کابل هم مصاحبه داریم. این مصاحبه را در نیمه دوم برنامه حاضر از رادیو آزادی شنیده میتوانید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 3:17 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. برخی از این روزنامه ها را همکارم جمشید حبیب‌زاده ورق زده است.
اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به سفر اشرف غنی به هند و عواقب کودتای هفتم ثور تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش نوشته که سفر اشرف غنی به هند در دلهای مردم افغانستان امیدواری و آرزوهای را زنده کرده است. سرمقاله نویس نوشته که رئیس جمهور اشرف غنی در این سفرش با پرناب مکرجی رئیس جمهور و نیرندرا مودی صدر اعظم هند درباره چگونگی بهبود مسائل امنیتی اقتصادی و حکومتداری خوب گفتگو خواهد کرد. در سرمقاله هواد همچنان گفته شده که هند دوست قدیمی افغانستان بوده و در سال 2012 میلادی یک سند استراتژیک هم میان دو کشور به امضا رسیده است. در مطلب آمده انتظار می رود که هند خواستهای افغانستان در بخش نظامی را برآورده سازد و به نیروهای افغان وسایل و تجهیزات پیشرفته را بدهد. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که در سفر به هند اشرف غنی را 38 مقام دولتی همراهی می کنند. در مطلب آمده که در این سفر رئیس جمهور اشرف غنی از هند تقاضای کمک نظامی را خواهد کرد. روزنامه نوشته که ممکن هند آماده چنین کمک به نظامیان افغان باشد، چرا که این کشور چند روز قبل 3 هلیکوپتر را در اختیار حکومت افغانستان قرار داد. روزنامه انیس در سرمقاله‌اش به مطلب دیگر اشاره کرده و گفته که هفتم و هشتم ثور دو رویداد جداگانه در تاریخ افغانستان. در سرمقاله آمده که کودتای هفت ثور 1357 هجری شمسی عامل اصلی بدبختی در افغانستان پنداشته می شود و از آن به بعد افغانها آرامی را ندیدند. در مطلب آمده که عاملین کودتای هفتم ثور به اهدافشان در افغانستان نرسیدند و بالاخره در هشتم ثور 1371 هجری شمسی حکومت آنان از سوی مجاهدین چندین شکست خورد. روزنامه سرنوشت در سرمقاله‌اش نوشته که نگرانی از تکرار رویداد مشابه 8 ثور در افغانستان. مقاله نویس به حضور نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان اشاره کرده و گفته که فعالیت این دو بدتر از سرلشکرهای شوروی سابق در این کشور بوده است. سرمقاله نویس سرنوشت تاکید کرده که باید عاملین کشتار افراد بیگناه پس از کودتای 8 ثور در افغانستان محاکمه شوند. با باور مقاله نویس در صورتی که این ناقضین حقوق بشر مجازات نشوند و همچنان در کرسی های بلند دولتی به کار ادامه دهند، احتمال تکرار رویداد مشابه به 8 ثور در افغانستان وجود دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. بر اساس گزارش ها برخی مناطق ولایت قندوز به تازگی شاهد درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت بوده است. همین حال اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت قندوز در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای آریان سلام، آیا درگیری ها هنوز هم ادامه دارد؟ وضعیت امنیتی چگونه است فعلا در ولایت قندوز؟
سلام به شما و به شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که به همه دان معلوم است روز جمعه به درگیری شدید در نقاط مختلف ولایت قندوز میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی افغان جریان دارد که دو روز می شود منطقه گلتپه که مربوط به شهر قندوز می شود در تحت کنترل مخالفان مسلح دولت قرار دارد و همچنان مسئولان محلی این ولایت میگه که قوتای تازه از مرکز و همچنان از مزار شریف به این ولایت رسیدن و امروز امبولیت تصفیهی را در برخی از نقاط این ولایت بخصوص در منطقه گلتپه آغاز کردن. همچنان از سوی دیگر سوال امام صاحب ولایت قندوز امان الدین قریشی میگه که در منطقه ماهی اول شهر امام صاحب مخالفان مسلح دولت بازخو شدن. همین اکنون درگیری میان مخالفان مسلح دولت و نیروی امنیتی افغان به شدت جریان داره.
آقای آریان، در مورد تلفات این درگیری ها چی گفته شده؟
تا کنون یا بگم که از درگیری جریان داره، ولی در مورد ارقام دقیق تلفات طرفین چیزی جزئیات ارائه نکردن. اما از سوی دیگر مسئولان شورای ولایتی قندوز ابراز نگرانی کردن و گفتن اگر مسئولان مرکزی به این ولایت توجه نکنن گمان میرود که مرکز ولایت قندوز هم سقوط کنن. به گفته آنان که 65% خواهد این ولایت تحت کنترل مخالفان مسلح دولت.
آریان صاحب، گزارش های موجود است که در اثر این درگیری ها شماره از خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شدن. اطلاعات و معلومات خودت در این باره چی هست؟
بله، با اساس گفته های مسئولان شورای ولایتی 1800 خانواده در طی دو روز از نقاط مختلف ولایت قندوز از اثر درگیری ها از مناطق شمسیجا شدن که بیش از 800 خانواده البته از منطقه گلتپه می باشن که فعلا به این مردم تا کمک نرسیده سنوانی رو برو رستن. همچنان این بیدار شدگان میگن که فصل زراعت و بیقانی از یاسن و با مشکلات زیادی رو برو رستن.
با تشکر از شما اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی به طور مستقیم از ولایت قندوز گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 3:24 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا هم در مورد حضور گروه های مسلح غیر مسئول افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در ولایت پروان گزارش داریم و گفته مقامات موجودیت این افراد و گروه ها سبب مختل شدن پروژه های بازسازی و انکشافی شده است. احمد حنایش جزئیات بیشتر دارد.
مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند حضور گسترده و مداخله افراد مسلح غیر مسئول در برنامه های دولتی مانع و سد راه پروژه های انکشافی در این ولایت هستند. با باور برخی از مقامات حکومتی ولایت پروان، موجودیت افراد و گروه های مسلح غیر مسئول نسبت به حضور مخالفین مسلح دولت که دست به کشتار و اعمال تخریبی میزنند خطرناکتر است. محمد طاهر همت، رئیس اداره سکتوری ولایت پروان، در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت:
در پروان افراد مسلح یا دشمن سیاسی دست سه ولسوالی داره، مسلح سیاسی دست سه ولسوالی که برای طالبا هست، ولی دیگه مناطق ما از او که خطرناکتر داریم افراد مسلح غیر مسئول داریم. افراد مسلح غیر مسئول ما مانع پیشرفت کار ما میشن در تمام ولسوالی ها، یعنی باعث کندی کار و مانع پیشرفت کار ما در سایه بازسازی و انکشافی میشن که یا امنیت منطقه را مختل میشن. افراد مسلح غیر مسئول مانع پیشرفت پروژه میشن. اگر سرک دور میشدی کار میگه برای ما بده که ما این کار را بکنم، او میگیره از او فقط سودجویی میکند، به صورت درست مطابق نقشه و دیزاین تطبیقش نمیکند، پروژه نیم کله میماند و خراب میشد و جنجال پیش میاد.
مداخله سودجویانه و عامل مختل شدن برنامه های خدماتی دولت توسط گروه های مسلح غیر مسئول را مقامات امنیتی ولایت پروان نمیپذیرند. جنرال محمد زمان مموزی، قمندان امنی ولایت پروان، میگوید آنان به گروه های مسلح غیر مسئول مجال دخالت در کارهای حکومتی را نخواهند داد.
اصلا مردم که کم زمین هستن و بی زمین و تامین نداره، میگه با ما هم بیتی او مسئله هم حل کردیم، مردمش کم یعشوب کردن، گرفتیم، بندی کردیم، جزا دادیم، مسئله و پروژه تطبیق شده. یعنی افراد مسئله هیچ نوع مداخله نکده. افراد زورمند در اینجا کسی گو زورمند اینجا حکومت ها. ما هیچ کسی را اجازه نمیتیم که زورگویی کنه و زور ملک دولت بگیره و یا پروژه دولت مانی شوه. هیچ کس دی پروان نیست، هیچ زورمندی نیست که پروژه دولتی را معطل کنه.
شماری از آگاهان مسائل حکومتداری به این باورند که تأثیرگذاری گروه‌های مسلح غیرمسئول در سال‌های اخیر بر فعالیت و عملکرد حکومت به خصوص در محلات قابل دید بوده و به دلیل افزایش بی‌ثباتی، ضعف حاکمیت قانون، ضعف حاکمیت دولت و افزایش مشکلات امنیتی، این مشکل نیز رو به افزایش بوده و تا زمانی که وضعیت عمومی سیاسی بهبود حاصل نکند، مشکلات در این خصوص برطرف نخواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس منع اسلحه اتمی سازمان ملل متحد در مورد مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان با ایران در مورد توافقنامه نهایی روی برنامه اتمی این کشور صحبت کند. آرش همایون در مورد جزئیات بیشتر دارد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در حاشیه اجلاس کنفرانس منع اسلحه اتمی سازمان ملل متحد با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات خواهد کرد. جان کری با جواد ظریف در مورد مذاکرات ایالات متحده آمریکا و پنج قدرت بزرگ جهان با ایران صحبت خواهد کرد که برای رسیدن به یک توافقنامه نهایی در مورد برنامه اتمی ایران صورت می‌گیرد. به تاریخ 2 اپریل شش قدرت بزرگ جهان و ایران در شهر لوزان سوئیس روی چارچوبه یک توافقنامه که برنامه اتمی ایران را محدود خواهد ساخت توافق کردند. ایران که تلاش برای ساختن اسلحه اتمی را رد می کند موافقت کرد تا در بدل رفع تحریم هایی که اقتصادش را شدیداً صدمه زده است، فعالیت های حساس اتمیش را برای حداقل یک دهه محدود می سازد. لازم است تا دیپلمات ها روی جزئیات و برنامه زمانی رفع تحریم ها، آینده تحقیقات اتمی ایران، شیوه دقیق نظارت اداره اتمی سازمان ملل متحد و اینکه چه نوع ذخایر یورانیوم به ایران اجازه داده شود کار کنند. به نوشته آژانس خبری رویترز، در حال حاضر مسئله تحریم ها مهمترین مانع در راه این مذاکرات است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران میگوید همه تحریم‌ها به شمول محدودیت‌های شدید بر سکتور انرژی و اقتصادی ایران باید زمان رفع شود که توافق امضا می‌شود. اما مقامات غربی میگویند این چیزی نیست که ایران در شهر لوزان سوئیس در مورد آن توافق کرده بود. مقامات غربی میگویند تحریم ها صرف زمان برداشته خواهد شد که اداره اتمی سازمان ملل متحد تطبیق تعهدات ایران را تصدیق کند. این در حال است که کنگره ایالات متحده آمریکا بحث را روی لایحه آغاز کرده است که به کنگره این کشور صلاحیت بررسی و رد هر نوع توافقنامه را با ایران می‌دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بعد از آن که دموکرات‌ها به جمهوری خواهان پیوسته خواستار صلاحیت در مورد هر نوع توافقنامه نهایی شدند با بی‌میلی از این لایحه پشتیبانی کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را داریم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سفر رئیس جمهور غنی به هندوستان با دلایل نامعلوم به تعویق افتاده است. پیش از این گفته شده بود که آقای غنی پس از چاشت امروز وارد هند می شود، اما حالا انتظار می رود وی شام امروز روانه آن کشور شود. مقام ها در ولایت قندوز گفتند اگر نیروهای امنیتی مجهز به کمک نیروهای دیگر در ولسوالی امام صاحب نرسند، ممکن است این ولسوالی تا شام امروز سقوط کند و در کنترل مخالفین مسلح درآید. احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومتداری خوب از یک حمله راکتی در ولایت بدخشان جان به سلامت برد. جنرال غلام حیدر حیدر رئیس ارکان قلوردوی 209 شاهین به رادیو آزادی گفت آقای مسعود در ولسوالی بهارک بدخشان وضعیت امنیتی را بررسی میکرد که یک راکت در منطقه دور از موقعیت وی برخورد کرد. تعداد تلفات زلزله مرگبار دو روز پیش در نیپال به بیش از 3700 تن رسیده است. مقام های نیپالی امروز گفتند این نگرانی وجود دارد که شاید در برخی مناطق کوهستانی تعداد تلفات از این بیشتر و حتی تا مرز 5000 تن برسد. شمار قربانیان برندگی های سنگین و تنبات ها در شمال غرب پاکستان به 45 تن رسید. مشتاق غنی وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا میگوید تنبات های دیروز همچنان بیش از 200 تن را زخمی ساخت. و ماموریت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان را مورد انتقاد قرار داده است. کورنیلا جونکر مسئول این سازمان در امور نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر گفت که نبود احزاب مخالف معتبر باعث شد تا نورسلطان نظربایوف در انتخابات دیروز برنده شود.
ساعت 3:32 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. تا دقایق دیگر مصاحبه داریم با سفیر هند در کابل، اما پیش از آن رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان.
مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند رئیس جمهور غنی در جریان سفرش به هند روی گسترش روابط تجارتی با مقامات آن کشور گفتگو خواهد کرد. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع امروز به رادیو آزادی گفت برای اولین بار یک اتاق تجارت و صنایع مشترک میان این دو کشور ایجاد خواهد شد. آقای همایون رسا وزیر تجارت و صنایع در این سفر رئیس جمهور را نیز همراهی میکند و گفته شده برای موضوعات تجارتی و اقتصادی اولویت داده خواهد شد. به گفته آقای قوقندی در این سفر بیشتر در مورد افزایش روند تبادلات تجارتی میان افغانستان و هند و همچنان تفاهم نامه های برای سرمایه گذاری سه جانبه میان افغانستان، هند و ایران در بندر چابهار بحث صورت خواهد گرفت. قرار است هفته آینده اداره انکشاف صادرات با دفتر ترانسپورتی DHL قرارداد ترانسپورتی را به امضا برساند. نوید محسنی رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان به رادیو آزادی گفت برای صادرکننده هایی که از سوی اداره انکشاف صادرات به دفتر DHL معرفی می شوند 45% تخفیف در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر اداره انکشاف صادرات برنامه های آموزشی را برای تولید کننده ها و تاجران از یک هفته به این سو براه انداخته است. به گفته آقای محسنی این برنامه های آموزشی مدت 4 هفته دوام خواهد کرد. پروژه USAID و AIB بانک 2 هفته قبل در این بخش قراردادی را به امضا رسانیده بودند. و این هم نرخ تبادله اسعار داخلی در مقابل خارجی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 90 پول، یک یورو 62 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 86 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی.
رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. مقام های هندی میگویند در جریان مسافرت رئیس جمهور افغانستان به دهلی روی مسائل سیاسی امنیتی و توسعه اقتصادی میان افغانستان و هند بحث صورت خواهد گرفت. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با چند ساعت تأخیر شام امروز عازم هند شود. حمید مومن رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل با عمر سینا سفیر هند در افغانستان مصاحبه کرده است.
خب جناب سفیر صاحب، از این که برای ما وقت دادید تا در مورد سفر رئیس جمهور غنی به هند صحبت نمایم سپاسگزاری میکنم. سوال نخست میخوایم بپرسم که نظر شما در مورد اهمیت این سفر چی است و این سفر چی پیامی را دارد؟
تشکر از این که برای این فرصت دادید تا با شنونده های رادیو آزادی صحبت نمایم. به همه آنان احترام تقدیم میکنم. بازدید از سوی همه رئیس جمهوران افغانستان بسیار مهم است. با در نظر داشت روابط نزدیکی که ما با هم من حیث همسایه های خوب، اعضای سارک، همانجمن و به صفت مردمی که قرنها با هم زیستند داریم. این بیشتر از یک دیدار تشریفاتی است. هر یک از رئیس جمهوران افغانستان و یقینا رئیس جمهور غنی که اولین سفر رسمیش به صفت رئیس جمهور به هند است، استقبال گرم خواهد شد. هر دو رئیس جمهور و صدر اعظم هند برای استقبال وی چشم برا هستند. در حقیقت طوری که شما می دانید، در مورد اوضاع افغانستان هند علاقه مندی زیادی دارد. پس مطبوعات، جامعه استراتژیک و تجارتی همه برنامه های مختلف را سازماندهی می کنند. همه آنان چانس تعامل با رهبری جدید افغانستان را خواهند داشت. پس در کل ما به این اهمیت زیاد می دهیم. این یک بازدید رسمی است. وی مهمان خصوصی رئیس جمهور ما خواهد بود و با رئیس جمهور ما یک جا در راجپتی باون یا قصر ریاست جمهوری هند اقامت خواهد کرد.
تشکر طوری که شما یادآوری کردید، بعد از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان این اولین سفر رسمی اشرف غنی به کشور هند است. چه فکر میکنید اجندای اصلی قابل بحث چی خواهد بود و آیا رهبران هندی کدام اجندای دارند که ممکن در جریان این ملاقات مطرح کنند؟
اجندایی که ما داریم میان دوستان بالای هر موضوع بحث خواهد شد. در مورد سیاست، وضعیت امنیتی، آنچه که در توسعه اقتصادی اتفاق می‌افتد و برنامه های دکتر غنی و همچنان در مورد این که به آینده چگونه نگاه می‌کند بحث خواهد شد. طوری که قبل از این گفته ایم که هند هیچ برنامه‌ای به خاطر ترک افغانستان ندارد و ما متحد به کامیابی افغانستان هستیم. پس باید با هم بنشینیم و در مورد این که اولویت‌های حکومت جدید افغانستان چی است، چگونه می‌خواهد که هند همکاری کند، در کدام ساحات و چی طور، بالاخره در مورد همه چیز. و البته که ما شرکای استراتژیک هستیم و این خودش یک اجندا است. اگر شما قرارداد استراتژیک را ببینید، بالای هر موضوع بحث خواهد شد، البته با در نظر داشت مقطع زمانی.
خب اگر به روابط میان افغانستان و پاکستان توجه کنیم، دیده می شود که بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی یک انکشاف دراماتیک و نزدیک در روابط میان این دو کشور صورت گرفته است. آیا این شما را نگران نشخته است؟
نه خیر، ما در این مورد نگرانی نداریم. ما مربوط به یک منطقه هستیم، ما همه همسایه ها هستیم. داشتن روابط طبیعی میان دو کشور یک حالت عادی است، نه تنها میان افغانستان و پاکستان، بلکه پاکستان باید تلاش کند تا روابطش را با هند نیز بهتر سازد. به طور مشابه هند مشتاق روابط بهتر با پاکستان است. در مورد اینکه انکشافات دراماتیک بوده یا نه، نمیخواهم در آن مورد نظر بدهم، اما بله، تلاش های زیادی انجام شده و من که اینجا نشستم به طور مشخص گفته میتوانم که تلاش های زیاد از سوی حکومت افغانستان صورت گرفته است. حالا این مربوط به آنان و شما است که آیا این متقابلا و مساویانه صورت گرفته؟ از آدرس هند نمیخواهم در این مورد نظر بدهم، اما بله، برای همسایه ها این بسیار طبیعی است که روابط خوب داشته باشند. طوری که شما میدانید، رهبران افغان این وضعیت را یک خصومت اعلام ناشده تشخیص داده بودند.
رئیس جمهور افغانستان در راستای صلح نیز خواهان حمایت هند است. شما از این چگونه حمایت کرده می توانید؟
ما به تنظیم ها دسترسی نداریم. تنها با یک جانبی که آن هم حکومت افغانستان است روابط داریم. ما دسترسی مستقیم به طالبان و یا رهبران آنان و سایر مخالفین مسلح نداریم. ما حمایت کننده خوب بوده ایم. یک نظر است که یک گروهی از کشورهایی که همکاری خواهند کرد و موقف هند در آن آشکار است که تمام پروسه های افغانی و برنامه هایی که توسط افغان ها رهبری شود حمایت می کنیم که باید انحصاری باشد و به حدودش احترام قائل شود. نباید منافع و دستاوردهای 13 سال قبل را متضرر و متاثر سازد و ما مدام افغانستان را در این خصوص حمایت خواهیم کرد.
مقامات حکومت افغانستان و کارشناسان میگویند حمایت هند بسیار مهم است، به خاطر که هند و پاکستان داخل در یک بازی متهم سازی یکدیگر در افغانستان هستند و یک نوع جنگ نیابتی میان این دو کشور جریان دارد. اگر با وضعیت مشاهده شود، شما این وضعیت را چگونه بررسی میکنید؟ در حالی که پاکستان از حکومت افغانستان خواسته تا فعالیت ها و نفوذ هند را در این کشور محدود سازد.
مردم می توانند تقاضا کنند تا حضور هند محدود شود، اما نمی دانم چگونه مردم نفوذ هند را محدود می سازند. در نهایت ما باید بیاد داشته باشیم که روابط میان هند افغانستان میان حکومت ها محدود نیست. این بین مردم دو کشور است. این از یک تاریخ طولانی هزار ساله که ما داشته ایم سرچشمه گرفته و حتی از زمانی که پاکستان تولد نشده بود. اکنون که یک کشور ایجاد شده به این معنا نیست که روابط تاریخی از بین برده شود. نفوذ از کارهایی که ما انجام می دهیم سرچشمه می گیرد. من به جواب سوال شما در مورد جنگ نیابتی نیز جواب می دهم، اما کارهایی که ما در افغانستان انجام می دهیم در بخش بازسازی، تعلیم و تربیت اطفال، صحت کمک می کنیم. این همه کارهایی است که بالای مردم عام اثر می گذارد و این سبب نفوذ هند و یا شهرت و محبت میان افغان ها به هند می شود. حالا نمی دانم که مردم این را چگونه توقف خواهند داد تا که ما تصمیم بگیریم که ما به افغان ها ویزا نمی دهیم و افغان ها به هند آمدن نمی توانند، که این پالیسی ما نیست. ما افغان های بیشتر را می خواهیم که بیایند. این یکی از دلایل است که می خواهیم در افتا شامل شویم. حتی مردمی که توانایی پرداخت پول تیکت هوایی را ندارند بتوانند در یک بس از جلال آباد به امرتسر در 7 یا 8 ساعت سفر کنند. پس برای انجام آن ما به همکاری همسایه خود نیاز داریم که او همچنان یک عضو سارک است و همچنان متحد و ادغام منطقه است و این دیدگاه حکومت و آرزوی مردم افغانستان. در پاسخ به سوال شما در مورد جنگ نیابتی، در حقیقت من در درک آن عاجز ماندم. بسیاری از تحلیلگران این موضوع را آوردند. اکنون این وضع از کجا می آید؟ در اینجا یک حقیقت است. جنگ در افغانستان انجام می شود، افراد ملکی کشته می شوند، نیروهای امنیتی افغان کشته می شوند، خانه ها، بانک ها، اینستیتوت ها مورد حمله قرار می گیرند. در آنجا نیروهای نیابتی هستند که به نمایندگی فرد دیگری می جنگند. زمانی که می گویم نیروهای نیابتی، افرادی که این جنگ را می جنگند و ناگاه و کمک را از خارج دریافت می کنند. آنان به نمایندگی از یک کشور می جنگند. حالا هر جنگی که ببینید دو جناح در آن شامل است. طرف دیگر کدام است که می جنگد؟ آیا هند کدام گروه تروریستی را در اینجا حمایت می کند؟ نه خیر، کیها جنگ می کنند؟ تروریستان در برابر نیروهای امنیتی افغان می جنگند.
از سوی جنرالان پاکستانی گفته شده که در حین حکومت حامد کرزی و اکنون افغانستان و هند مشترکاً بلوچ‌ها را حمایت کرده‌اند.
من این گفته ها را شنیدم. در حقیقت پرویز مشرف یک ماه قبل در یک مصاحبه دقیقا قبول کرده که وی گروه های ضد حکومتی را حمایت میکرد تا رئیس جمهور کرزی و حکومت وی را به حراس بیاورد. پس آنان باید این کار را متوقف سازند و تا جایی که موضوع متعلق به بلوچستان است، این مسئله به طور دو جانبه با حکومت افغانستان و در نشست های سه جانبه با آمریکایی ها مطرح شده است. در بلوچستان یک موضوع را باید داشته باشید. جغرافیای افغانستان را ببینید. بلوچستان با هلمند، قندهار و نیمروز سرحد دارد. در 13 سال گذشته در این مناطق بیشتر نیروهای بریتانیایی و آمریکایی حضور داشتند. اکنون اگر افراد میگویند که هند و افغانستان توریست را تربیه کرده و سلاح روان میکند، پس چی میکردند نیروهای آمریکایی و بریتانیایی که ظرفیت استخباراتی طیارههای بیسرنشین دارند، نظارت قوی از فضا دارند؟ شما میخواهید بگویید که آنان نمیدیدند؟ یا پاکستان همچنان باور دارد که آنها نیز ما را در بی‌ثبات سازی بلوچستان کمک میکرد، بلوچستان تاریخ خود را دارد و پاکستان را آنها بهتر میشناسند و آن یک جنگ است که من نمیخواهم در موردش نظر بدهم. پس این ادعاها به اساس بوده، آنان هیچگاهی ثبوت در این مورد نداشتند، حتی به امریکایی‌ها ارائه کردن نتوانستند. امریکایی‌ها برای آنان گفتند که در چیزهایی که آنان میگویند حقیقت وجود ندارد، اما آنان باید این شعار را داشته باشند، به خاطری که اکنون جهان میداند که بسیاری از خشونت‌ها در افغانستان صورت میگیرد، به خاطر حمایتی که شما میدانید از کجا سرچشمه میگیرد. آنان چگونه این پالیسی را به افغان‌ها توجیه میکنند؟ آنان تشریح میکنند که ما نه تنها شما را میکشیم، بلکه همچنان یک جنگ را بر ضد هند انجام میدهیم. در افغانستان نیروهای هند در کجا است؟ آیا ما در این کشور نیرو داریم؟ این یک توطئه است که آنها ایجاد کردند، به جای اینکه قبول کنند که آنها جنگ های نیابتی را پیش میبرند و میخواهند که آن را به یک جنگ جلوه دهند که در اینجا میان دو جناح جریان دارد، تا کارشان به نظر خودشان و جهان توجیه پیدا کند. این تنها یک پرده دود است.
گفته می شود سال کنونی برای افغانستان از لحاظ امنیتی بسیار مشکل خواهد بود. همچنان یک گروه نو تشکیل به نام گروه دولت اسلامی نه تنها برای ثبات افغانستان بلکه منطقه یک تهدید است. آنها تلاش دارند در افغانستان پایگاه های قوی داشته باشند و به صفت یک قدرت منطقه در راستای مبارزه با این پدیده هیچ نوع کمک به افغانستان کرده می توانند.
هند به جز از این که نیروهایش را به افغانستان ارسال کند، خواسته و در ارتقای ظرفیت نیروهای افغانستان تا حد توان کمک کرده است. بالاخره شما به افراد نیاز دارید که در بخش های عملیات های ویژه و مبارزه با شورش آموزش دیده باشند. در مجموع در هر بخش عسکری که در خط اول می جنگد باید توسط افراد زیاد حمایت شود. اگر در بخش لوجستیکی باشد، نگهداری استخبارات در تمام بخش ها ما همکاری نزدیک داریم. ما به خاطر تقویت افغانستان هر اقدام را عملی خواهیم کرد، به خاطری که این واقعا یک نگرانی است. اینکه فعالیت های گروه دولت اسلامی در افغانستان متعلق با گروه دولت اسلامی در عراق است، این مسئله قابل بحث است. اینها میان خود چی نوع روابط دارند؟ آیا مذهبی و یا آیا ایدئولوژیک است؟ در خصوص تاکتیک هایشان ما تا هنوز متعقل نیستیم و این سوال توسط عده زیادی بلند شده است که آیا این واقعا گروه دولت اسلامی عراقی است یا یک پدیده محلی و یا آیا تغییر علامت است. پس نام های زیادی با آن گذاشته شده است. بالاخره آنان از هوا نیامدند. ساختار حمایت آنان چی است؟ در هند ما همچنان با شورشیان مواجه شده ایم و ما میدانیم که این گونه شورش های ضد حکومتی تا زمانی که پناهگاه ها و محلات هم نداشته باشند ایستادگی کردن نمی توانند. پس شما و دیگران باید در حکومت افغانستان ببینید که آنها برنامه هایشان را در کجا تریزی می کنند. من می دانم که آنها می توانند افراد را استخدام کنند و یا نیروهای طالب را جذب کنند. استخدام افراد ظرفیت این را نمی دهد که این یک کشور را تهدید کند. اینکه ایدئولوژی آنها چی است، حامیان و استادان آنها کی است و کیها آنان را حمایت می کنند، موضوعاتی هستند که ما همه باید آن را تا عمق بررسی نماییم. دقیقاً طوری که شما به آن اشاره نمودید، اگر این واقعا گروه دولت اسلامی باشد، پس یک چالش بزرگ است، نه تنها برای افغانستان بلکه با پاکستان و هند و همچنان با سایر کشورهای جهان. این چهره منطقه را تأخیر خواهد داد.
مصاحبه عمر سینا سفیر هند در افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. آقای سینا میگوید که در جریان مسافرت رئیس جمهور افغانستان به دهلی روی مسائل سیاسی امنیتی و توسعه اقتصادی میان افغانستان و هند بحث‌های صورت خواهد گرفت. قرار است محمد اشرف غنی شام امروز در یک سفر رسمی عازم هند شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
با عرض سلام دوستان عزیز، خود در برنامه میزبانتان من مجیب حبیب زید با مهمانان گران قدر خود هر یک سید زایر هادیلی، عبدالله احمد زید و همچنان عطاولقی استانک زید در خدمت شما قرار داریم. امید تا آخرین لحظات برنامه ما را همراهی بکنین و مواردی که ما روی بحث قرار میتیم در گفتمان امروزی ما، مسائل امنیتی در زون شمال افغانستان، اخصا در ولایت بلخ است که باید توجه جدی به از سوی مقامات صورت میگیره و حوادث و ناامنی های اخیری که در ولایت بلخ و ولایت همجوارش اتفاق افتاده سبب نگرانی ها شده. خاصا اگر اشاره داشته باشیم به دو هفته گذشته در ولایت بلخ حمله ای از سوی مهاجمان مسلح که مخالف دولت بودن روی سارانولی ولایت بلخ صورت گرفت که در نتیجه بیش از 80 تن کشته و مجروح به جا گذاشت. در ولسوالی های چمتال، چهارولک و کشندی ولایت بلخ هم ساکنان از این ولسوالی ها از حضور گسترده مخالفین مسلح دولت منطقشان شکایت دارند. اینکه نگرانی ها می دید تا چه حدی در ولایت بلخ وضعیت روحی و روانی مردم صدمه زده و در عین حال چقدر روی کار و فعالیت در این ولایت تاثیرگذاری منفی داشته. مبحث با آقای عادلی آغاز میکنیم. میشه شما در نخستین لحظات برنامه یادآور شوین که دلیل اصلی افزایش ناامنی ها در ولایت شمال افغانستان خصوصا در بختیاری اواخر چی بوده؟
با فرارسیدن سال نو علاوه از اینکه سال گذشته بسیار نگرانی ها و مشکلات اقتصادی زیادی هم در این ولایت در سراسر افغانستان و خصوصا در این ولایت به چشم میخورد، مسائل امنیتی هم متاسفانه به وجود آمد. چندین حادثه گروگانگیری در خود ولایت بلخ، در ولایت های همجوار که با وقوع پیوست و حادثه سارانولی که شما اشاره کردین، همه اینها باعث شد که فعلا در میان مردم ولایت بلخ خصوصا شهر مزار شریف یک نوع نگرانی و تشویش از وضعیت امنیتی وجود داره و همه به فکر ازی هستند که آینده چطور خواهد شد.
امی عوامل افزایش ناامنی را آقای عادلی اگر اشاره داشته باشین که چی هست در واقع از دید یک جوانی که شما ساکن می ولایت هستین؟
یکی از عوامل ای است که خلای حکومتی یا خلای قدرت که در کشور به وجود آمده، هنوز مثلا خود ولایت بلخ هنوز قماندان امنیه نداره، قماندان امنیه معرفی نشده. طبعا که مخالفین از این خلای قدرت در سراسر کشور استفاده کردن و در ولایت بلخ هم استفاده خود خواهند کرد. گسترش فعالیت مخالفین تازه یا تازه به میدان وارد شده که عبارت از همون گروه داعش باشه که سر و صدایش هست، با وجودی که گاه و بیگاه از طرف مسئولین این موضوع رد میشه که در افغانستان حضور ندارن، اما خب علاوه از اینکه افغانستان خودش یک کشوری است که مستعد حضور چنین گروه‌های تروریستی، گروه‌های افراطی هست، قبل از این هم بوده. برای داعش علاوه از اینکه اینا میخوان حضور داشته باشن، فعالیت کنند، دست به اقدامات تخریب کارانه، دست به جنگ‌ها و خونریزی‌ها بزنن، خب از افغانستان میخوان به عنوان یک محل عبور، محله که بتونن از طریق پاکستان، افغانستان و همینطور به کشورهای آسیای میانه حتی تا روسیه و چین اینا از طریق دسترسی پیدا
کنن. مثلا خوب اشاره داشتن آقای عادلی که اینا افغانستان میدان عبور قرار میده، اما با در صورت وارد شدن به افغانستان کدام منطقه اینا میدان ورود قرار داده و داخل خاک ما شده؟
خب برای فعلا عملا ما و شما میبینیم که بسیاری از مناطق روستایی، بسیاری از مناطق دوردست در کنترل دولت، تحت کنترل دولت، نیروهای دولتی وجود نیست، نیروهای دولتی اونجا رفتن نمیتونن، دولتش نفوذی نداره. خب خود ازی زمینه را برای حضور تمام گروه‌های افراطی، برای حضور مافیای مواد مخدر، برای حضور نیروهای مسلح غیر مسئول فراهم ساخته و شاهدش هستیم.
آقای احمدزاده در مورد به نگرانی‌ها و افزایش حضور مخالفین مسلح دولت با چهره جدید آقای عادلی بحث داشتن، اگر شما هم روی از یه بحث داشته باشین که کدام دست ها در قبال حمایت به این گروه ها فعالیت دارن و تا حدی که اندیشه های وجود داره گویا طالبان با تغییر پرچم وارد میدان شده و در مقابل به ناامنی در افغانستان فعالیت دارن و همچنان کوشش میکنن تا دولت و مردم افغانستان را تضعیف بسازن.
بله، باید به جواب سوال شما گفته که عوامل و دلایل مختلفی وجود داره که مثلا شمال افغانستان و بالاخص مزار شریف ما شما شاهد هستیم که در این اواخر وضعیت امنیتیش چالش برانگیز شده. خب اولی که مزار شریف در طی 13 سال یک ولایت الگو بوده و در تمامی بخش ها یعنی یک بستر خوبی برای سرمایه گذاری و برای مسائل اقتصادی و برای مسائل امنیتی و تعلیم و تربیت در بخش های مختلف یعنی یک بستر خوب اینجا مساعد بود. اولا دست های در اینجا هست و دست های نامرئی و دست هایی که در واقع پشت پرده اینا کار میکنن تا بتونن بلخ را یعنی
تعریف شما آقای احمدزاده هست دستای نامری چی هست و در واقع مشخص اگر بگوین
این مسئله است که این را ما گفته نمیتونیم به دلیل از اینکه این مسئله مربوط میشه به مربوط نهاد امنیت ملی ما شما شما
عامل پیوستن به گروه های توریستی را یگانه دلیلش ضعف دولت میدونین که زمینه کار و فعالیت اقتصادی را برای مردم مساعد نساخته و یا هم
تقویت فکری و عقیدوی مخالفین مسلط تا بتانند تسلط بیابند به افکار مردم و اونا را جذب خود.
خب این معلوم دار است، این متاسفانه ناشی میشه از ضعف حکومت ما شما که مثلا نتونستن زمینه اشتغال زایی را برای مردم ما شما مثلا فراهم بسازه و همچنان نتونستن کارهایی که باید میکرد به عنوان دولت متاسفانه نتونستن. دیگر این یگانه دلیلش برمیگرده به حکومت افغانستان و کسایی که در اصل نظام گذشته و نظام فعلی قرار دارند.
باز هم برمیگردیم با آقای عادلی، شما اگر در مورد به اندیشیدن سیاسی مردم عام توجه داشته باشین، چقدر تعقل سیاسی پیشرفت کرده و تا چه حد این تفکیک میکنند که گویا دست های بیرونی در تلاش برهم زدن امنیت ما هستند و همچنان کوشش میکنند تا نفاق میان افغان ها ایجاد بکنند و به نحوه به خاطر کسب منافع ملی کشور خود در تلاش باشند.
البته افغانستان کشوری است که در طول این 4 دهه انواع و اقسام تفرقه را مردم افغانستان تجربه کرده، انواع و اقسام درگیری های یا به عبارت دیگر بهتر بگیم برادرکشی ها را مردم افغانستان تجربه کرده و نظر به شرایط محیطی و اجتماعی که کشور ما داره، هیچگاه ظرفیت جنگ مذهبی و جنگ فرقه‌ای در افغانستان وجود نداره. البته مشروط بر اینکه دولت افغانستان اندکی بیدار باشه و به موقع اقدام کنه و جلوی هر گونه به اصطلاح فعالیت‌ها را قبل از اینکه فعالیت‌هایی که در این زمینه صورت گرفته و قرار است برنامه‌ریزی شده تا صورت بگیره، جلوی ازیارا به موقع بگیره. یعنی شرایطی که فعلا در کشور عراق داره یا حتی پاکستان داره، افغانستان این شرایط خوشبختانه نداره. مشروط بر اینکه دولت مردان بیدار باشه. شما که فرمودین اندیش مردم عام چقدر رشد کرده، بله یک واقعیت است که در 13-14 سال اخیر تفکر مردم افغانستان زیاد تغییر کرده. مردم افغانستان حالا مردم دوره طالبان یا دوره قبل از اون نیستن. رسانه ها در 14 سال در اینجا کار کرده، چیزهایی را خواه نخواه یا مکمل یا ناقص به خورد مردم داده و مردم در این قسمت اکثری بخش عمده مردم، من گفته میتونم بیش از 70-80% مردم در این قسمت یک اندیشه باز دارن. ایره میفهمن که تمام اختلافات و مشکلاتی که در کشور وجود داره از داخل نه بلکه از خارج کشور طرح‌ریزی میشه، برنامه‌ریزی میشه و حتی از بالای مردم تحمیل میشه. خب این که کدام به اصطلاح دست کدام سازمان ها کدام نهادها در این قسمت واقعا دست دارن و یا ندارن، این کاری است که پاسخ دادن به این موضوع برای ما بسیار دشوار است. ما گفته نمیتونیم که کدام نهادها دست دارن و یا کدام نهادها واقعا دست ندارن. و اما موضوع خوب و امیدوار کننده است که اندیشه مردم در یک دهه بیشتر از یک دهه اندازه زیاد رشد کرده.
بعد میگردیم با خواهی ستانکسای صاحب، شما دیگه مورد چه گفتنی دارین و تا چه حد باورمند به این اصلا سیاست آینده پاکستان در کبال و تامین امنیت در افغانستان صادقانه برخورد بکنه؟
از طریق اقتصاد ما میتونیم که یک ضربه به پاکستان وارد کنیم؟ چه قسم؟ نگفتین چگونه؟ ما میتونیم که با حمایت از سرمایه گذاران که تولیدات داخلی را رشد میدن اونا را حمایت کنیم، مالیه را بالای واردات که اجناسی که از پاکستان وارد میشه مالیش بالا بریم. اگر ما حمایت از سرمایه گذارهای داخلی خود بکنیم و مالیه را بالای اجناسی که از خارج از مرز وارد افغانستان میشه بالا ببریم، به این گونه میشه که ما هم اقتصاد خود را به نوعی بالا ببریم و هم یک ضربه اقتصادی به کشور همسایه یا پاکستان.
به عنوان آخرین پرسش از آقای احمد زید میشه خیلی کوتاه جواب بدین، در نهایت خواست مردم چی هست و دولت باید چی کار کرده را در مقابل به تامین امنیت و تضمین جان ملت انجام بده؟
خب دقیقاً حکومت یکی از وظایفش این است که جان مردم خود را و جان ملت خود را یعنی در مقابل دشمنان باید ازش پاسداری بکنه و نگهبانی بکنه و در این راستا باید کسایی که مثلا غفلت می‌ورزن و وظایف خود را به طور درست انجام نمی‌دهند باید حتما دولت اونها را مجازات بکنه تا اینکه پندی باشه برای کسای دیگه که وظایف خود را انجام نمی‌دهند.
آقای سنایزر شما هم گفتید های خود را در چند ثانیه که داریم بگوییم.
نقطه مهم خاصم از دولتی است که اول اینا در بین خود جور بیاین. همین حکومت وحدت ملی که تشکیل شده یک روز از طرف ریاست اجرایی یک مشکل ایجاد میشه و یک بارم از طرف ریاست جمهوری مشکل ساز نباشن به مردم خود تا مردم خودشان آرام باشن. در صورتی که اینا بین خود اتحاد اتفاق داشته باشن با هم روی مسائل امنیتی روی مسائل اقتصادی با هم جور بیاین، ان شاء الله مسائل بعدی شام.
شکر از دوست عزیز، بحث مسائل امنیتی رو در برنامه فکر نو با جوانان از ولایت بلخ دنبال میکردیم.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.